خارج فقه سیاسی، جلسه 27، چهارشنبه 18 سی 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در ادامه مسئله پنجم که بحث اعتبار مرزهای جغرافیایی بود، مطالبی بیان شد. دارالاسلام، دارالکفر مطرح شد، احکامش گفته شد. در نهایت مطلبی که ما داشتیم فکر میکنم جدن جای پیگیری داره این بود که ما چیزی قلمبه‌ای بسته‌ای به عنوان دارالکفر و دارالاسلام نداریم. اون چه داریم احکامه، یه سری احکامی که مثلا گفتن اینها احکام مال دارالاسلامه، اسمش گذاشتن دارالاسلام و گفتن این احکامه. ما اونجا میگفتیم که اگر بنا شد دارالکفر و دارالاسلام بره روی احکام، باید هر حکمی رو جداگانه با موضوعی که داره بررسی کرد. مثلا نیام اینطوری بگیم در دارالاسلام حدود اجرا بشه، در دارالکفر حدود اجرا نشه. اگر در دارالاسلام هم اجرای حدود مشکل داره، نباید اجرا بشه. اگر در دارالکفر اجرای حدود بی مشکل، باید اجرا بشه. و همینطور بعد یه تذکری ما دادیم آخر کار که بسیاری از این مسائل اجتماعیه، فقیه باید موضوعشو از ادله در بیاره. آیا واقعا منع اجرای حدود موضوعش اجرای در دارالکفر یا اجرایی که باعث مفسده بشه و یه نفر رو از حوزه اسلام بکنه بیرون، که تو روایت حضرت امیر علیه السلام هست؟ این موضوع رو باید فقیه، مخصوصا چون جنس این مسائل هم اجتماعیه، به دست بیاره. حالا یکی از فضلای درس پرسیدن که اگر فقیه نتواند موضوع را از ادله در بیاره چه کنه؟ قدر متیقن بگیره؟ رو همین مثال اجرای حدود اگر فقیه درک نکرد که موضوع چیه؟ خب ببینید، اولا مسائل اجتماعی و حکومتی و سیاسی چون تعبد درش نیست، نوبت به شک درش نمیرسه. لذا با مراجعه به نصوص ادله میتونه در بیاره. حالا دوستمون گفتن که فرض رو میذاریم با رجوع به ادلم به دست نیاورد، حالا عرض میکنم، ولی اینجور نیست. غیر از تعبدیاتی که گاه لسان گنگ، انسان نمیفهمه، تعبده. ولی حالا اگر به هر دلیلی نتوانست مورد رو روشنن به دست بیاره، باید بره سراغ ادله فوقانی دیگه. مثلا در همین جا اگر نتوانست دلیل رو به دست بیاره و نتوانست بفهمه که مثلا باید حدود رو اجرا بکنه یا نکنه، خب اطلاقات ادله اجرا رو داریم، میره سراغ اطلاقات ادله، چون این یه استثناست. عدم اجرای حد فلان و فلان یک استثناست. ما توانستیم استثنا رو به دست بیاریم، عمل میکنیم. نتوانستیم، قدر متیقن میگیریم. در خاص قدر متیقن میگیرن اگر خود خاص اطلاقی نداره. نهایتا میریم عام فوقانی، اطلاق فوقانی. اگر عام فوقانی و اطلاق فوقانی نبود، دیگه اصول عملیه راه ها رو مشخص کرده، بنابراین ما با هیچ انسدادی مواجه نیستیم. خب ببینید، من دوست دارم این بحث رو به یه جایی برسونم و درس رو تعطیل کنم، چون سال آینده که آخرین سال فقه سیاسیمون هست انشاءالله، قصد داریم بریم سراغ این مسئله جدید، چند تا دیگه مسئله هست انجام بشه و این بحث جمع بشه، این مسئله پنجم باید جمع بشه. لذا من یه قدری ممکنه فشرده تر از گذشته صحبت کنم و البته میدانم با جلسه امروز تمام نمیشه، انشاءالله جلسه بعد رو هم اضافه میکنیم و این مسئله پنجم با اون سوالاتی که در صفحه 119 اول مسئله پنجم مطرح کردیم با پاسخ به اون سوالات این بحث رو میبندیم. البته با اذعان به این که این بحث طویل و ذیل و قابل پیگیری در درس‌های خارج هست، در غیر درس‌های خارج هم که افرادی پیگیری کردن، حالا برخی آدرس‌ها رو هم میدم یا همینجا الان عرض می‌کنم. ما یه مقاله‌ای داریم، تبیین فقهی تابعیت ملی با تاکید بر انگاره حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، اخیراً در پاییز 1400 فصلنامه حکومت اسلامی شماره 101 چاپ کرده. البته اونجا محور بس تابعیت ملی مقابل تابعیت اعتقادی، بحث ما بیشتر رو مرزهای جغرافیایی، ولی اهل اطلاع میدونن بحث‌های تابعیت ملی و مرزهای جغرافیایی به هم لصیقه. یعنی اگر کسی مرزهای جغرافیایی رو بپذیره، تابعیت ملی رو هم قبول میکنه، و از اون طرف کسی تابعیت ملی رو قبول کنه نمیتونه بگه من مرزهای جغرافیایی رو قبول ندارم. اینا با هم قرین و لصیقن، ولی خب به هر حال موضوع اون مقاله تابعیت ملی بوده. اخیراً هم البته مقاله مشترک با برخی از دوستان دیگه، اخیراً هم یک رساله دکتری، هنوز البته دفاع نشده، مبانی فقهی تابعیت با رویکرد تطبیقی بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، که دوست محققمون آقای عباس علی مشکانی دانشجوی این پایان‌نامه بوده، استاد مشاورش جناب آقای حجت الاسلام قاسم شبانیا راهنماییش هم با بنده بوده. خب خیلی قدم به جلو هست، من رساله رو با دقت دیدم، به هر حال چون مسئولیت راهنماییش هم داشتم، گرچه زحمتش دوستان کشیدن عمدتاً. این دوتا اثر هست، حالا اگر مثلا اون پایان‌نامه بیاد بیرون و در اختیار قرار بگیره، که طبیعتاً میدونم دوستان ما اینو الان چند تا مقالش میکنن و به عنوان پیشنش میفرستن بیرون، این دوتا منبع خوبه. حالا در کنار این کتاب‌های فقه سیاسی مرحوم آقای امید زنجانی رو هم ببینید، و من عذرخواهی میکنم از آثار دیگران که یا اطلاع ندارم یا الان وقت نام بردنش نیست. خب اون دوتا اثرم از خودمون نام بردم، چون با همین محوریت بحثای خودمون تنظیم شده و جز آثار آخره که ناظر به بحثای دیگه هم هست. ببینید، در واقع من مایلم امروز تحقیق مطلب رو ارائه بدم، بیشتر وقت نداریم. مرزهای جغرافیایی، ببینید از اینجا شروع کنم که مسلم بر اساس آموزه‌های دینی ما، اگر فقیه درگیر وضع موجود نباشه به اعتبار این مرزها رأی نمیده، مخصوصا اگر در نظر بگیریم عموم این مرزها و سرزمینها یا به زور بوده یا حتی به دست استعمار بوده. جالبه وقتی که مرزها را انسان نگاه میکنه میبینه جوری قدرت‌های استکباری و مسلط مرزها رو تنظیم کردن که یک استخوان لای زخم برای هر کشوری بذارن. لذا همیشه سرزمین‌ها رو یک سرزمین‌های اختلاف مرزی دارن. این اثر اتفاق نبوده، حداقل خیلی هاش مخصوصا گذاشته شده که مایه اختلاف باشه بین هند و پاکستان، نمیدونم آذربایجان و اون کشور همسایه، بین ایران و غیر ایران. حالا باز ایران جز کشورهایی است که مرزهاش از قدیم مشخص بوده، اما در عین حال یه مدعیان کذایی هم درست کردن. همینطور برید در آفریقا، در آسیا، در کشورهای دیگه. خب اون چه که ایدئاله همونیست که ما در حکومت مهدوی انتظارشو میکشیم، یعنی الغای همه مرزهای ملی و جغرافیایی و یک حکومت واحد جهانی با قانون اساسی واحد تا آخر. اینجا من لازمه یه تذکر بدم که این مطلوب ایدئال و در حکومت مهدوی نباید احیانا با آنچه که بعضی از کمونیست ها میگن جامعه همگن برین، که یه جامعه درست میشه همگن بدون اختلاف و برتر، جامعه همگن برین کمونیست گاهی تو بعضی از تعابیر اومده، نباید اشتباه بشه. در اونجا بحث تعالی و رشد کاملا متفاوت معنا میشه با حکومت مهدوی. و من الان این شک منه که آیا اونا میخوان با القای دولت‌ها و مرزهای جغرافیایی این جامعه رو قائل بشن یا نه. میگن مرزها جای خودش، اما جامعه با حذف سرمایه‌داری میره به طرف کمونیست که مرحله عالی سوسیالیسم دیگه، جامعه میشه تک طبقه و انسان‌ها به یک طبقه میرسن. قطعا تفاوت اساسی داره با اونجا، ولی در این که مرزها برداشته میشه ما بحثی نداریم. خب اما فرض بر این است که ما با یک چنین جامعه مواجه نیستیم. اینو میذاریم انشاءالله برای زمان ظهور امام علیه السلام. با وضع موجود چه کار باید کرد؟ یه موقع من یه جایی صحبت بود، گفتم ما یک شریعت داریم برای جامعه باید، اما یک شریعت هم باید معنا کنیم برای جامعه هست، یعنی همین موجود. خب اینو چه کار باید کرد؟ بالاخره الان کشورها مرز دارن و گزینه حکومت واحد جهانی وجود نداره. حتی کارشناسان فن میگن فاجعه است اگر کسی بخواد امروز این حرف رو بزنه با وضع امروز، با فرهنگ امروز. حضرت مهدی هم که میان در واقع بنیان رو عوض میکنن که موفق میشن اون کار رو صورت بدن. خب اگر عبور کردیم از تئوری حکومت واحد جهانی با حقوق اساسی بین الملل واحد، اومدیم سراغ به اصطلاح وضع موجود، وقتی که ما کلمات آقایون رو میبینیم فوزنا سه تا نظر میبینیم. برخی معتقدن که این مرزها رو باید از بین برد، اینها ساختگیه و فکل و عرض الاسلام بلدون لکل مسلم و ان یا ان هذه الحدود کلها مستنعه عاملها الجهل الداخلی و الاستعمار الخارجی. کل مسلم لابد له ان یحتک هذه الحدود حسب امکانه لانه من باب دفع المنکر و نهی عن، فالواجب علی المسلمین خرق قوانین الحدود، باید قوانین مرزها رو از بین برد، مرزها رو باید برداشت. متنی که خواندم از مرحوم آقای سید محمد شیرازی در الفقه جلد 105 صفحه 170 بود. شبیه این مطلب رو جناب آقای طباطبایی در المیزان داره. ایشون تحت عنوان سقر المملکت الاسلامیه هو الاعتقاد دون الحدود طبیعیه اول اصطلاحیه این بحث رو داره و لذا می فرماید که الغل اسلام و هذه الانشعابات و تشتتات و تمیزات و بنى الاجتماع على العقیده دون الجنسیه و القومیه و الوطن و نحو ذلك. شون میگه این هیچ اثر حقوقی نداره، هیچ باری نداره. البته نمیگن کلنگ دست بگیریم بریم دیوار مرزها رو خراب کنیم، حالا اینکه آقای شیرازی اونجا بیان کرد، ولی اثری هم نداره، هیچ اثر نداره. حالا با توجه به این حرف ها اون سوالاتی که من در صفحه 119 و 120 مطرح کردم 6-7 سوال بود، میتونید پاسخش رو طبق این مبنا بدید. اما یه نظر دیگه داریم که میگه یعنی چه سرزمین محترم نیست؟ اختصاص دادن سرزمینی به ملتی در قرآن آمده، بیانگر این حقیقت است که چنین اختصاصی در قرآن به رسمیت شناخته شده. پس شد نظر دوم، مرزها اختصاص سرزمین، هر سرزمینی به هر قومی قبول. البته نویسنده این و گوینده این سخن که مرحوم آقای امید زنجانی باشه در کتاب فقه سیاسی جلد سوم صفحه 225 میگه البته ما در ایدئولوژی اسلام مسئله جهان شمولی رو داریم که متضمن دعوت جهانیه، اما وقتی که نمیتونیم به حکومت جهانی برسیم و اسلام دین واقع بینه، ضرورت‌های موجود رو در نظر میگیره، ریشه‌کن نمودن واقعیت یا نامطلوب رو معتقد باید از ریشه حل کرد، نفی واقعیت‌های موجود و به رسمیت نشناختن کشوری که به اراده ملتی یا با تحمیل فرد یا گروهی به وجود آمده، هر نوع امکان رسیدن به مقصود مطلوب رو از بین میبره. پس باید تن بدیم به مرز از باب استرار. پس نظر دوم میشه پذیرش تعدد کشورها و مرزها، مرزهای جغرافیایی، و قهرن تابعیت هم میاد دنبالش که ملت اون کشور تابعیت پیدا میکنن، کاری به عقیده شون هم نداریم، یه تابعیت امی داریم، اعتقادی داریم، مسلمان. یک تابعیت ملی داریم، کشور، جغرافیا، ملت ایران، ملت عراق، ملت سوریه. اینجوری ایشون میگه که این از باب استقرار قبول میشه. اگر اون مسئله جهان وطنی اسلامو نداشتیم که میگفتیم نه از باب استقرار، ولی چون اون نظر رو داریم از باب استقرار تن میدیم. طبیعتا احکامی هم که استقرار اقتضا بکنه داخل مرزها انجام میشه. این مطلب رو بعضی از فقهای دیگه هم، مرحوم آقای منتظری اگر عبارت بعدشون بیارم هست. جالبه، یک کسی سوال میکنه که انفال هر کشوری با چه ملاکی متعلق به اهل همان کشوره، در صورتی که مطابق ادله قرآنی و روایی انفال از اموال عمومی بوده، متعلق به تمام مردمه و وجود مرز جغرافیایی موجب سلب این حق از کسانی که آن طرف مرز قرار دارن نخواهد شد. جوابی که ایشون داده اینه: هر چند به حسب حکم اولی انفال از اموال عمومی و اختیار آن از آن خدا و رسول و امام است، اما باید به این نکته توجه داشت که این معنا مقتضی تشکیل یک حکومت حقه جهانی است، در حالی که در واقعیت خارجی چنین امری به هر دلیل تحقق نیافته. مرزهایی با حکومت‌های گوناگون معین شده. با این فرض، چنانچه این مرزبندی‌ها مورد تایید همگی یا اکثریت مردم جهان قرار گرفت، قبول آن با آگاهی از انفال هر کشور و منطقه به منزله قبول لوازم آن می باشد، ولذا از دیگر لوازم قبول این مرزبندی قبول این اصل است که انفال هر کشور متعلق به اهل همان کشور است. خب این رو اگر بخوام دستبندی کنیم، ایشون داره تن میده به قصه مرزها و احکامش، چون یکی از بحثا همین بود که آیا انفال هر کشور رو باید در همون کشور مصرف کرد به خاطر اصراری که وجود داره. این رو در این رساله همین دکتری صفحه 86 آمده، آدرس هم داده شده، منتظری حکومت دینی و حقوق انسان، صفحه 44 و 45. و اما نظر سوم، نظر سوم انشاءالله که اطلاق کلامش رو خود قائل بپذیره، پذیرش کامل مرزها با احکامشه. از کسانی که ما پیدا کردیم این نظر رو داره، از معاصران، چون مسئله کاملا جدید هم هست، میدانید جناب آقای مکارم شیرازی، ایشون عبارتش اینه: در لزوم تعیین مرزها و قلم رو به حکومت یک دولت تردیدی نیست، زیرا استقلال و آزادی یک ملت در برابر دیگر ملت‌ها آنگاه قابل تحقق است که از نظر جغرافیایی دارای سرزمینی مخصوص به خود، دارای مرزهای طبیعی، قراردادهای مشخصی باشه که تجاوز دیگر ملل یا دول را از آن مرزها منع کند و هر نوع فعالیت صحیح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در داخل مرزها متوقف به اجازه دیگر دولت‌ها نباشد. باز در جای دیگه از ایشون ثبتی داریم، بله، که ببخشید، از نه از برخی از چرا همین مطلب رو از ایشون داریم: اهمیت مسئله مرزها و ضرورت وجود آن برخلاف نظر برخی از دانشمندان علوم سیاسی که آن را بازتابی از پیدایش فکر ملیت در جامعه اروپا دانستند، از دیرباز مورد توجه بوده. کشورهای بزرگی مانند ایران و روم برای تثبیت قلمرو خود قرنها جنگیدند. در منابع اسلامی در موارد متعددی ضرورت اهمیت مرزها ضمن بیان ثواب و فضیلت کسانی که در پاسداری از مرزها عهده دارند گوش زد شده است. بنابراین نه این دیگه بنابراین نتیجه است که دوستان گرفتن در ضرورت وجود مرزهای جغرافیایی مشخص برای کشورهای جهان تردید نیست. خب اینم باز یک نظر که میتونیم اینجا قائل بشیم. ببینید فرصت بحث‌های زیادی نیست، همون نتایج رو بگیم و دیگه بذاریم مثلا مطالعات و با شما حضرات. ببینید مسلم عرض کردم کسی که با گفتگو و گفتمان اسلام آشنا باشه مطلوب رو این نمیدونه. و من تو مطالعاتم دیدم بعضی از اندیشمندانم به عنوان یک آرزو برای رسیدن به یک حکومت مطلوب نگاه میکنن. طبیعی هم هست، عقلم همینو درک میکنه. ببینید اگر واقعا بشه حکومت واحد جهانی تشکیل داد، مرزها رو برداشت و یک حکومت مقتدر تشکیل داد، آیا باید مخالفت کرد؟ به هر حال ما حکومت مهدوی رو داریم. ما تا اونجا میگیم اولین کاری که حضرت میکنن عقول انسانها رو بالا میارن. حضرت دست قدرتشون رو سر انسانها میذارن و احلامشون به تعبیر روایت و عقولشون کامل میشه و اساس همونه. یعنی اساس بیچارگی بشر کم عقلی اوست، نبود حلم اوست. خب حالا اگر یک قدر قدرتی، یک حجت الحججی تونست این کارو بکنه، این دیگه گفت لیس قرآن وراء عبادانی، خواست انسانها محقق میشه، مرزها برداشته میشه، یا اصلا مرزها کم بشه، این مرزهای تصنعی برداشته بشه. خب این به نظر جای چانه زنی نیست. اما درسته، یه دفعه میگیم فقه را بنویس برای جامعه ایدئال مهدوی، یه دفعه میگیم فقه را بنویس برای جامعه کنونی. در جامعه کنونی آیا باید مرزها رو بپذیریم؟ خب هستی که شما میخواید چیکار بکنی؟ حالا شما تو قوم بشین بگو من با مرزها مخالفم، خب ثم ماذا بعد هذا؟ ببینید نکته که هست اینه که ما مثل همون سوالی که شد مثلا بگیم انفال کشورها چی میشه، رأی گیری مردم چی میشه، دفاع از کشور چی میشه، در صورتی که مثلا دو طرف دارالاسلام باشه، رهبری ملت ها چی میشه؟ سوالاتی بود اول مطرح کردیم. وظیفه حکومت اسلامی در یک مرز جغرافیایی مثل ایران چجور تفسیر و معنا میشه؟ اینها رو باید دقت کرد. دیدم بعضی ها مثلا این که قرآن فرموده ارزهم، تعبیر سرزمین اونها کرده، پس مرز جغرافیایی رو پذیرفته، نمیتونیم بگیم اینو و اورثکم ارزهم و دیارهم و اموالهم. ارزهم یعنی سرزمینی که زندگی میکردن، نظر به وضع موجود داره. یا همین که گفته شد دفاع از سرزمین تو صحبت جناب مکارم بود، خب این معناش رسمیت شناختن مرز نیست، این در واقع دفاعست از جایی که انسان میخواد زندگی بکنه. خب انسان به خانش هم حمله میکنن، باید از خانش دفاع کنه، پس بگیم این دفاع خانه رم پذیرفته اسلام، چون گفته از خانه دفاع کن. استدلال ها چندان قوی نیست، بعضن بعضیا به حق سبق من سبق الا مالم یسبق و غیره فهو احق به حق سبق. خب که چی؟ یعنی یه ملت اگر در یه جا زندگی میکنه حق سبق داره. یا قاعده بله قواعدی که هست، قاعده نمیدونم تهجیر، که قاعده احیا من احیا ارضن، که هر کسی سرزمین خودش رو احیا کرده. به نظرم اینا اعم از مدعاست، این ادله اخص از مدعاست، اینا مدعا رو ثابت نمی کنه. قاعده تراشیه. تا انشاءالله هفته آینده آخرین بحث رو با شما در رابطه با مسئله پنجم برگزار کنیم. الحمدلله رب العالمین.